بخش دوم و با این بحث شروع بکنیم که آیا شما با این تعبیر موافق هستید؟ یعنی واقعا ما انسانهایی که توی این عصر داریم زندگی میکنیم اضطراب بیشتری داریم به نسبت نسلهای قدیمتر تجربه میکنیم؟ اگه اینجوری هست چه تغییراتی توی دنیای مدرن و دنیای امروزی اتفاق افتاده که باعث تشدید این موضوع شد؟ با شما شروع میکنیم بعد در خدمت آقای دکتر هستیم.
عرض کنم که اول به لحاظ روش شناختی یک نکته رو عرض کنم. یک وقت بحث بر سر اینه که آیا روزگار ما رو میشه بهش گفت روزگار اضطراب، عصر اضطراب یا نه؟ این یک بحثه. یک بحث اینه که آیا اضطراب در روزگار ما بیشتر از 200 سال پیشه، بیشتر از 500 سال پیشه، 1000 سال پیشه یا نه؟ اینو دو تا سواله. سوال دوم که آیا اضطراب حجمش و وزنش و میزان عرض بکنم شدت و حدتش آیا از روزگاران قدیم بیشتر شده یا نه؟ این یه تحقیق تاریخی میخواد. یعنی ما باید روزگار کنونی رو فهم کرده باشیم که چقدر حجم اضطرابی داره، بعد 500 سال پیش هم تحقیق کرده باشیم، 1000 سال پیش هم تحقیق کرده باشیم تا بتونیم بگیم که بله مثلا امروز عصر اضطرابی است به مراتب بیشتر از عصر اضطرابی که 500 سال پیش بوده. خب یه همچی تحقیق صورت نگرفته و بنابراین من اگه بخوام حرف دقیق بزنم باید بگم ما نمیدونیم. بنابراین به لحاظ تاریخی و به لحاظ در واقع متدولوژی تحقیق تاریخی تقریبا راه ما در واقع این داوری بسته است، نمیتونیم بگیم. اما میتونیم حدس بزنیم که علل قاعده یک سلسله عواملی که اضطرابزا هستند در روزگار ما، در روزگار قدیم اضطراب این عوامل وجود نداشتن و علل قاعده پس بر روزگار ما اضطرابش از این جهت بیشتر باشه، اما از یه جهات دیگه ممکنه کمتر باشه. مثال بزنم. ببینید 500 سال پیش، 200 سال پیش حتی اگر شما درد گلو خودتون کرده میگرفتید، احتمال اینکه با درد گلو بمیرید کاملا احتمال بالایی بود. چرا؟ چون ما آنتی بایوتیک ها رو نداشتیم. وقتی آنتی بایوتیک نداشتیم احتمال داشت که واقعا این درد گلوی شما، یعنی چرک گلوی شما رو هیچ چیزی نتونه بخوش کنه و نابودش بکنه و شما بمیرید. و کم کسانی نبودن که فقط با یک درد گلو میمردن، یعنی فقط با یک سرماخوردگی که یک درد گلو ایجاد میکرد میمردن. و این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که اگر مادری میرید دخترش یا پسرش درد گلو گرفته، استرابی پیدا میکرد که هرگز یک مادر امروزی این استرابی پیدا نمی کنید. چرا؟ چون یه مادر امروزی میگه خیلی هم که وضع شدید بشه دوتا عرض کنم که پنیسیلین بهش تزریق میکنن و بچه هم خوب میشه، استراب مرگ قریب الوقوع رو نداره. نبی کنید چرا میکنن؟ در اینجا برمیگردم به سخن برتران راسل. برتران راسل در دو جا از آثار خودش، یکی در کتاب قدرت و یکی هم در اخلاق و اجتماعش، یه بحثی پیش کشیده. میگه که انسان، هر انسانی وقتی به سن تمیز و عقل میرسه میبینه که من سه تا موجود با خصومت میتونم بکنم. یک موجود طبیعت پیرامون میتونه با آتش فشان و با زلزله و با سیل و با عرض کنم خشکسالی و اینا میتونه کیان من و موجودیت منو به خطر بیاندازه. این یکی. دوم انسان‌های دیگه. یه خطر هم از نوعی انسان‌های دیگه، چون آدم‌هایی هستن که از من قدرتشون بیشتره و خباستشون هم بیشتره، دناعت و لئامت و پستیشون هم بیشتره و ممکنه من از نوعی اونا به خطر بیفتم. مال خودم، جان خودم، ناموس خودم، هزار چیز من در معرض خطر اونها میتونه باشه. این هم خطر دوم. یه خطر سوم آدم از ناحیه خودش به خودش میرسه. ممکنه واقعا احساسات و عواطف نابجای من منو نابود کنه. ممکنه باورهای خرافی من منو نابود کنه. ممکنه خواسته های نامعقول من منو نابود بکنه. پس من یه دشمنی هم دارم که خودم هم. یعنی خود منم ممکنه خودم رو خاکستر نشین کنم و بیچاره کنم. من قراردم اینجاست. برتران راسل میگه که ما الان این مطلبی که داره برتران راسل میگه در ربع اول قرن بیستم. میگه الان رشد علوم تجربی و فناوری ناشی از علوم تجربی، عرض کنم که خب میگفت که این خطرات را پیشرفت علم تجربی و بر اثر پیشرفت علم تجربی پیشرفت فناوری و بر اثر پیشرفت فناوری پیشرفت صنعت، این سه تا کم کم ما را در برابر خطر ناشی از طبیعت تقریبا مسلح و مجهز کردن. ما امروزه دیگه از زلزله اون قطعه که قدیم میترسیدن نمیترسیم، از خشکسالی هم نمیترسیم، از آتش فشان هم نمیترسیم. این یک. بعد میگو و اما خطر دوم، خطر دوم که از ناحیه بقیه بنی نوع بشر ممکنه متوجه شما بشه، میگفت اونم با تنظیمات اجتماعی و سیاسی که سه قرن اخیر از زمان جان لاک به این طرف پدید آمده، حکومت قانون و برابری همه در برابر قانون و دموکراسی و حقوق بشر و این سه مفاهیم کم کم باعث شده خطر دیگران هم برای من کم شده، چون وقتی حکومت قانون در کار باشه دیگران هر کاری با من نمیتونن بکنن. میگفت بنابراین من پیشبینی میکنم که ما تا چند دهه دیگه تقریبا خطری از ناحیه هم نوعانمونم معطوف به ما نشه. اما میگفت یک چیز سوم وجوده و خطری که خود من برای خودم دارم، میگفت اونو هرچی من در افق نگاه میکنم میبینم چیزی پیدا نیست که آدم از شر خودش در امان میفته. درسته؟ خب بنابراین میگفت که باید توجه به این بکنیم. حالا من میخوام این عرض بکنم، من میخوام بگم که گفتم با متدولوژی تحقیق تاریخی نمیتونیم قاطعا بگیم که امروز استراب بیشتره، اما یک چیزو میتونیم بگیم. یه عواملی قبلا وجود داشت که وجود نداشت، شرمندم، یک عواملی قبلا وجود نداشت که من خواهم گفت که اون عوامل چی هست، که اینا الان وجود داره و علل قاعده اگه به این عوامل نگاه بکنیم میبینیم باید علل قاعده اضطراب امروز بیشتر از اون باشه، چون هیچ کدوم از این حوادثی که من در اینجا نوشتم، این عواملی که الان نوشتم 500 سال پیش و 1000 سال پیش 1500 سال پیش وجود نداشته و همه عوامل میتونن اضطراب رو در زمان ما بیشتر کرده باشن. اما از اون طرف هم در قدیم ما اضطراب یک سرماخوردگی هم ما داشتیم، از در قدیم ما اضطراب این رو هم داشتیم که واقعا بتونه یه خشکسالی یه نسلی رو از بین ببره. امروز اگه خشکسالی در یک کشور پدید بیاد، اونقدر وسایل ارتباط جمعی قویان که میتونن مواد خوراکی به اون منطقه خشکسالی زده هم برسونن. بنابراین از اون طرفش هم یه اضطراب هایی در قدیم وجود داشت که امروز وجود نداره. اون اضطراب‌های نوع اول و دوم، نوع اول و دومی که کی میشه مرد؟ راسل میشه مرد. یعنی بشر در برابر طبیعت قبلا خیلی بلادفاع‌تر بود و بنابراین اضطرابش خیلی در ناحیه بیشتر بود. از ناحیه تعدی و تجاوز هم نوعانش هم در قدیم اضطرابش بیشتر از الان بود. الان با حکومت قانون ما آهسته آهسته این اضطرابمون کم میشه. پس قسمت اول سوال اینه که اگر با متدولوژی تحقیق تاریخی بخوایم به جواب بدیم، نمیتونیم جواب قاطع بدیم، ولی میتونیم بگیم عواملی که الان میشموریم که اضطراب زا هستن چون اینا قبلا نبودن، علل قاعده باید اضطراب قبلا کمتر باشه. اما عوضش یک ترسی بشر از قدیم از طبیعت داشته و یه ترسی هم از هم نوعانش داشته که این ترس الان کمتر شده و به این مقدار هم اتفاقا اضطراب قدیم از استراب الان بیشتر بوده. بنابراین بازم نمیتونیم تو سبک و سنگین کردنش دقیقا داوری کنیم که چی هست. بنابراین پس اون سوالی که آیا امروز اصل استراب اصل ما بیشتر از قدیمه، جوابش اینه. هم از این بگذاریم و بگیم که خب حالا ما با گذشتگان امکان خوب مقایسه کنیم، آیا امروز رو میشه گفت اصل استرابه؟ من میگم که امروز رو میشه گفت اصل استراب. کدوم استراب فلانی، یعنی ممکنه به من بگید استرابی که بهش میگفتی استراب شخصی یا استرابی که بهش گفتی استراب فلسفی؟ یا تو میاد که گفتم دو نوع استراب وجود داره، یک استرابی است که ناشی از آن چیزی که در زندگی من و تو پیش میاد، یک استراب هم ناشی از اینه که پی میبرم به ذات این جهان، پی میبرم به ذات این زندگی. من میگم در هر دو ناحیه، بعد امروز میتونیم بگیم استراب فراوانه از هر دو ناحیه. اول به نظر من خوبه که بیان استرابی که بهش میگفتن استراب فلسفی، و من گفتم من استراب فلسفی و استراب شخصی رو دوتا نامگذاری خوب نمیدونم، توجه میکنید؟ میگم استراب عارضی که عارض ایشون میشه، عارض اون آقا نمیشه، ولی استراب ذاتی که عارض همه میتونه بشه اگر برسن به اون درجه از فهم. من میگم اول اون استراب ذاتی رو که فلسفیه رو بگم. یا تو میاد که در معنای استراب دوم که فیلسوفان و روانشناسان و رواندرمانگران وجودی به این استراب توجه دارن، میگفتیم اگر انسان وقوف بی‌واسطه پیدا کنه، یعنی واقعا حس کنه با تمام وجودش، با گوشت و پوست و خون خودش حس بکنه که این جهان بی‌معناست، یا این جهان ناقصه، و یا این جهان نوعی بشوریدگی و آشفتگی و عرض میکنم که آشوبناکی داره، این استراب انگیزه. در زمان ما هر ستای اینها به نظر میاد نسبت به قبل بیشتر شد. حالا یکی که من میخوام عرض بکنم، به یه ترتیب منطقی هم یادداشت کردم که خدمت دوستان بگم، سعی میکنم منطقی درش باشیم. اولا بیمعنایی، اول چیزی که میگفتم بیمعنایی، جهان بیمعناست به نظر بسیاری از فیلسوفان امروز. میدونی چرا؟ بی معنا دو تا معنا داره، یکی یعنی بی هدف، یکی یعنی بی ارزش. هم بی هدفی جهان امروزه یه سکه رائد شده در شاکله ذهنی ما، به گفته شما جوان‌ها، در منتالیته ما، در شاکله ذهنی ما جهان به نظر میاد یک جهان بی هدفیه، و هم به معنای دوم یعنی بی ارزش بودن. چون معنا وقتی گفته میشه تو بحث معنای جهان یا معنای زندگی، باید دوستان توجه بکنن، وقتی میگن آیا زندگی معنا داره یا معنا نداره، آیا جهان معنا داره یا معنا نداره، بدونید که معنا در همین تعبیر معنای زندگی یا معنای جهان، معنا به سه معنا میتونه به کار بره. گاهی وقتی میگیم معنای زندگی یعنی هدف زندگی، گاهی وقتی میگیم معنای زندگی یعنی ارزش زندگی، و گاهی وقتی میگیم معنای زندگی یعنی کارکرد زندگی. خب سومی و کارکرد زندگی رو ما اصلا به بحث نمیتونیم بگذاریم. میدونی چرا؟ چون کارکرد زندگی را علم بشر نمیتونه در بابش نفیان و اثباتاً حرفی بزنه. یعنی نمیدونیم که این زندگی بالاخره چه کارکردی خواهد. بشر هیچ روشی برای کشف این که کارکرد زندگی چی هست هیچ روشی نداره. بنابراین من معنای زندگی به معنای کارکرد زندگی رو میذارم کنار، میپردازیم به معنای زندگی به معنای یک هدف زندگی و دو چی ارزش زندگی. خب حالا عرض میکنم، اولا زندگی از نظر امروز بی هدفه، هدف نداره. چرا هدف نداره؟ به دو دلیل. هر شی، هر موجودی به دو معنا میتونه بی هدف باشه. اگر خود اون موجود دارای علم و اراده باشه، اون وقت میتونه خود اون موجود رو بگیم این موجود هدف داره یا این موجود هدف نداره. درسته؟ شما الان همتون دارای علم و اراده ای، میتونیم هر کاریتون رو انگوش که روش میگذاریم از تون بپرسیم خانم آقا این کارت هدفش چی بود؟ یعنی هدف خود تو چی بود از انجام دادن این کار؟ پس موجوداتی که علم و اراده دارن، هم باید علم و هم اراده هر دو داشته باشن، موجوداتی که علم و اراده دارن، در مورد خود اون موجودات میشه سخن گفت که تو از این کارت هدفی داشتی یا هدفی نداشتی، و اگر هدفی داشتی هدف چی بود. بنابراین هدفداری و بی هدفی به خود شما میشه نسبت داد، چون خودتون داره علم و اراده. اما حالا یک ساعت مچی رو نظر بگیریم. ساعت مچی خودش دارای علم و اراده نیست، بنابراین نمیتونیم بگیم که آیا این ساعت مچی علم و اراده، چون علم و اراده نداره نمیتونیم بگیم آیا هدف داره یا هدف نداره. اما اینجا میتونیم از چه هدفی اسم ببریم؟ از هدفی که سازنده ساعت مچی از ساختن ساعت مچی داشته. میتونیم بگیم که سازنده ساعت مچی، مخترع ساعت مچی، یا نه مخترع، طراحی که همین ساعت مچی خاص رو طراحی کرده، چه هدفی داشته از طراحی این؟ خود ساعت هدف نداره ها، ولی سازنده ساعت از ساختن این ساعت هدف میتونه داشته باشه. وقت میگیم هدفش نشان دادن زمان، درسته؟ پس موجوداتی که خودشون دارای علم و ارادن به خودشون میشه هدفداری و بی هدفی نسبت دار، اما موجوداتی که خودشون دارای علم و اراده نیستن، اگر بحث از هدفداری یا بی هدفیشون کردیم، مرادمون هدفداری یا بی هدفی سازنده اون موجوده. میگیم اون که این ساختمان رو ساخته چه هدفی داشته، اون بنای، اون معمار، درسته؟ اون نجاری که این میز رو درست کرده چه هدفی داشته؟ پس چرا؟ چون نجار دیگه علم و اراده داره، ولی خود میز علم و اراده نداره. حالا به هدفی که خود شما داری چون علم و اراده داری میگن هدف خود بنیان. پس موجودات دارای علم و اراده هدف خود بنیان دارن، یعنی خودشون هدف دارن. میگم هدف شما از آمدن در این جلسه چیه؟ هدف شما از این که اینو گذاشته جلوی من چی؟ این هدف خود بنیان. اما موجوداتی که علم و اراده ندارن خودشون، یعنی حیوانات و گیاهان و جمادات، اینا رو اگرم بهشون هدف نسبت دادیم، بی هدفی یا هدفداری نسبت دادیم، باید بی هدفی یا هدفداری کی رو بگیم؟ سازندشون را. تا اینجا روشنه؟ خب این میشه داستان بی هدفی و هدفداری. حالا بیایم سراغ جهان. علم کنونی که شاکله ذهنی ما رو در سیطره خودش گرفته، میگه جهان هستی علم و اراده نداره، خودش علم و اراده نداره. پس اگه خودش علم و اراده نداره، بنابراین ما نمیتونیم به خود جهان چی نسبت بدیم؟ هدف نسبت. چون خود عالم طبیعت به نظر علمی ما، علم که میگم اینجا منظورم سیانس، ساینس، یعنی علم تجربی، از منظر علم تجربی خود عالم طبیعت دارای علم و اراده نیست که بعد بگیم که خود این عالم طبیعت، خود این زندگی، خود این جهان هدف داره یا هدف نداره. خب یعنی هدف خود بنیاد نمیشه نسبت بدیم به عالم طبیعت و به زندگی و به جهان. هدف خود بنیاد میمونه یه هدف دوم. اون هدف چیه؟ در واقع هدف اکسترنال، یعنی خارجی، یعنی هدفی که سازنده این جهان از ساختن این جهان داشته، درسته؟ حالا اگر شما رسیدید به این که من اصلا قائل نیستم که این جهان سازنده ای داشته باشه، کمایی که خیلی ها قائلن که این جهان سازنده نداره، خب خودش که علم و اراده نداشت، پس هدف خود بنیاد نداشت، سازنده ای هم نداره که مثل اون ساعته که بگیم سازندش به چه قرضی این ساعت رو ساخت، بگیم به چه قرضی این جهان رو ساختن، چون شاکله ذهنی روز به روز داره به طرف بی خدایی یا لااقل به طرف شکاکیت نسبت به خدا، یا لااقل به طرف لاادریگری نسبت به خدا میره، یا منکر خداست یا شکاک نسبت به خدا، و یا در باب وجود عدم خدا اگنوستیکه، یعنی لااعتریگر گوه. خب حالا دوستان دقت بکنن، همه آدمیان به اینجا نرسیدن ها، ولی داره این حالت در ما آدمیان روز به روز تعدادش چی میشه؟ در واقع بیشتر میشه. یعنی اگر 100 سال پیش از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما اینجا نشسته بودن، چند تاشون جهان رو دارای خالق میدونستن؟ تقریبا همشون. اما ما که اینجا نشسته این چند تامون، حالا دستمون بلند نمی کنیم، اما به هر حال ما مثل اونا نیستیم. درصد کسانی که به تئیزم قائلن، به وجود خدا قائلن، چه برسه به مونوتئیزم و توحید، اینا دارن هی کمتر و کمتر و کمتر میشن. خب پس جهان در واقع نمیتونه بگیم هدف داره از ناحیه خود بنیادش، یعنی خودش، و نه هدف داره از ناحیه چی؟ از ناحیه یه سازنده. خب حالا ممکنه شما بگید من به اینا قائل نیستم. خب اگه به اینا قائل نشدی توی شخص استراب از این ناحیه پیدا نخواهی کرد، اما داریم میگیم چون جو قالب داره یواش یواش اینجور میشه، پس تعداد کسانی که استراب میکنن پیدا میکنن از این ناحیه بیشتر میشه. هنوزم نگفته، اما حواسم هست، هنوز نگفتم چرا بی هدفی جهان استراب آوره ها، هنوز نگفتم چرا ها، حالا دارم میشمونم که چه عواملی میتونن استراب آور باشن تا بعد بگم که چرا استراب میاره. چرا اگه بفهمم جهان خودش هدف نداره، سازنده ای هم نداشته که هدف داشته باشه، استراب منو میگیره. هنوز نگفتم، حواسم هست، اما دارم طبقاتش رو میگم. پس اگر مراد از معنا هدف باشه، ما برای جهان نه هدف خودمونیات قائلیم و نه هدف چی قائلیم؟ هدف اکسترنال و بیرونی که از ناحیه سازنده و صانع و خالق جهان اعمال بشه. اما اگر مراد ما از بی‌معنایی جهان بی‌ارزشی جهان باشه، چون گفتم معنای جهان یا یعنی هدف جهان یا ارزش جهان، کارکرد جهان هم که گذاشتم کنار، اگه معنی بی‌ارزشی جهان باشه که گفته بشه آقا جهان بی‌ارزشه، ارزش نداره، خب امروز باز نسبت به قدیم ما بیشتر جهان رو بی ارزش می‌دونیم. عنایت می‌کنید چرا؟ چرا بیشتر از قبل ما جهان رو بی ارزش می‌دونیم؟ به دلیل اینکه اولاً و امروز اول سوالی که یک آدم می‌کنه از شما اینه که جهان توش واقعیات وجود دارن، ارزش‌ها که ما می‌دیم به جهان، ما هم ارزش ها رو مثل یه شابلون میندازیم روی جهان. ببینید شما با تمام منابع شناختی، 6 تا منبع شناخت هر انسانی داره دیگه، درسته؟ ادراک حسی داره، درون نگری داره، حافظه داره، شهود داره، گواهی داره و استدلال عقلی. این 6 تا منبع شناخت رو بودید، با تمام این 6 تا منبع شناخت وقتی به جهان رجوع میکنید میبینید تو جهان یه چیزی خوب باشه، یه چیزی بد باشه؟ نه، میبینید این گیاه پژمرده است، بله پژمرده که درست، اینو میبینید این گیاه با نشاطه، اما اینم میبینید که گیاه با نشاط خوبه و گیاه پژمرده بده. این خوبی و بدی هم آدم با عقلش درک میکنه؟ اصلا اینجور نیست. خوبی و بدی به خاطر اینه که ما یک سودهایی در جهان میبریم، یه زیانهایی. هر چیزی که به ما سود میرسونه میگیم چی؟ میگیم خوب. هر چیزی به ما زیان میرسونه میگیم بد. شما یه درخت توت را اگه دیدید اصلا توت نداده میگید درخت توت خوبی نیست، اگه توت بده میگه درخت توت خوبیه. اگه شماها توت دوست نداشتی به درخت توت توتدار میگفتید خوب یا به درخت توت بی توت؟ براتون فرق نمیکنه. نجوم کنید این که این خوب است و اون بده، این اگر شما ببرید، خیلی مثال ساده برای شما بزنم، اگر شما خونتون رو خدا نکرده ببرید بر آزمایش، اون کسی که داره آزمایش میکنه خون شما را، فقط به چی خون کار داره؟ به ترکیب مواد خون کار داره. اما هیچ کمی که یا بگه مثلا چقدر خوب؟ نه. چرا؟ چون برای او اصلا ارزش مهم نیست در اینجا، برای او مهم که ترکیب مولکولی خون چی باشه. عنایت میکنید؟ بنابراین خون خودش خوبی نداره، خودش بدی نداره. اینه که تو اگر میخوای خودکشی کنی خون برات مضر، اگه میخوای زنده بمونی خون برات چیه در واقع؟ نافعه. اون وقت میگی خون خوبه یا خوب بد؟ بنابراین اول چیزی که در 150 سال اخیر در دنیا پیش اومده و هر چیزی در قبل پیش اومده داره جهان میشه، پیش اومده اینه که ما در قدیم گمان میکردیم ارزش ها هم جزء اسباب و اساسه جهان هست، یعنی گویا تو جهان هم واقعیت ها وجود دارن هم ارزش ها. اینات بکنیم حالا چه ارزش های اخلاقی، چه ارزش‌های قانونی و حقوقی، چه ارزش‌های زیبایی شناختی، چه ارزش‌های ناشی از آداب و رسوم و عرف و عادات، چه ارزش‌های ناشی از دین و مذهب و چه ارزش‌های ناشی از مصلحت اندیشی. ما قدیم فکر می‌کردیم جهان سه دسته فرنیچر، یه سه دسته به تعبیر فیلسوفان سه دسته اسباب و اساسه داره، هم واقعیت‌ها در جهان وجود دارن، هم ارزش‌ها در جهان وجود دارن، هم تکالیف در جهان وجود دارن. ولی امروزه زائقه ما، اون شاکله ذهنی ما، به تعبیر دیگه بگم فهم عرفی 150 سال پیش تا الان ما، میگه ارزش‌ها ناشی از چی؟ ناشی از پسند و ناپسند خود ما هستن. هر کسی هر چیزی رو که میپسنده میگه خوب، هر چیزی رو نمیپسنده میگه بد. ولی چون ما آدمیان با اینکه هر کداممون با دیگری هزار و یک اختلاف داریم، ولی چون هممون در انسان بودن مشترکیم، یه چیزایی هست که هممون میپسندیم و یه چیزایی هست که هممون نمیپسندیم. اما بازم فرق نمیکنه چه هممون بپسندیم چه هممون نپسندیم، باز ارزش تو خود عالم واقع نیست. ارزش مال چیه در واقع؟ مال ماست. اینو به زبان دیگه هم میتونم عرض بکنم. فرض کنید به تعبیر از تعبیر آندره مورو استفاده میکنم، فرض کنید که ما در درونمون، در جلسه همین الان میگفتم که در درونمون سه ساعت داریم: ساعت احساسات، ساعت عقاید، ساعت احساسات و عواطف و ساعت چی؟ خواسته ها. فرض کنید ما ماشین اندیشه نگار بودیم. یعنی چه؟ یعنی به ما یک آمپولی تزریق میکردن که ساحت احساسات و عواطفمون تعطیل میشد کامل و ساحت خواسته هامون هم تعطیل میشد. فقط چه ساحتی در ما باقی میمون؟ ساحت عقیدت معرفتی. درسته؟ دیگه نه هیچ احساس و عاطفه‌ای داشتیم و نه هیچ خواسته ای تو جهان داشتیم. وقت چی تو جهان به نظرش ما بد بود و چی خوب بود؟ هیچ. این که میبینید ما به جهان ارزش‌های ششگانه رو نسبت میدیم، به بعضی چیزا ارزش اخلاقی نسبت میدیم، بعضی ارزش حقوقی، ارزش مناسکی شاعری یعنی دینی، ارزش آداب و رسومی و عرف و عاداتی، ارزش زیبایی شناختی و ارزش مصلحت نشانه، به خاطر اینکه دو تا ساحت در درون ما وجود داره، یک ساحت احساسات و عواطف، یک ساحت خواسته ها. این دوتا میگن تو دوست داری دوست نداری تشنگی را؟ درسته؟ دوست نداری تشنگی رو و میخوای تشنگی رفع بشه، آب هم رفع تشنگی میکنه، پس آب چیه در واقع؟ خوبه. اگر من تشنگی رو احساس نمیکردم یا از تشنگی رنج نمیبردم، آب به نظر شما خوب بود یا بد بود؟ خب پس اولین نکته که میخوام بگم، دارم خیلی با عجله میگم، اولین نکته اینه که وقتی میگیم جهان بی ارزشه، به خاطر اینکه اصلا ارزش از درون ما میگذره. آندره مورو میگفت اگر ما ماشین اندیشه نگار بودیم، یعنی مثل یک کامپیوتر بودیم، یک کامپیوتر رو شما میلیاردها گزاره مربوط به باورها بهش اینپوت بدید، یک گزاره ارزشی به صورت آوتپوت از اون برش میاد بیرون؟ اصلا نمیاد، چون فقط باور رو میتونه محاسبه کنه، احساس و عاطفه نداره و خواسته هم نداره. بنابراین تریلیاردها گزاره داده بر واقعیت ها رو تو اینپوت بکنید، یک بار از اون بیرون نمید که فلان چیز بد است یا فلان چیز خوب است. چرا؟ چون احساس و عاطفه نداره، خواسته هم نداره. احساسات و عواطف و خواسته های ما باعث شده که ما ارزش به جهان نسبت میدیم، وگرنه در جهان فقط فکت ها وجود دارن، فقط واقعیت ها وجود دارن. این یک نکته. اما نکته بعدی اینه که وقتی میگیم یک چیزی ارزشمنده، یعنی برای تو ارزشمنده، برای نوع بشر ارزشمنده. اما قبول دارید که اگر چیزی برای تو ارزشمند باشه، ممکنه برای من ارزشمند نباشه؟ بله دیگه، درسته؟ هر که نقش خیش میبیند در آب، برزگر باران و گازور آفتاب. برزگری که میخواد محصولاتش زیاد بشه، روزای بارونی خوشحال و خندون، ولی گازوری که میخواد لباسای شسته مردم رو خوش بکنه، بره تحویل بده و حق لباسشویی خودشو بگیره، حق رخشویی خودشو بگیره، روزای بارونی عزا میگیره. پس قبول دارید که ممکنه روز بارانی از منظر کشاورز عالی باشه، اما از منظر گازور و رخشوی بسیار چی باشه؟ بد باشه. پس این راجع به فرق قبول دارید. حالا از برشم بگم راجب نوع هم قبول داری؟ ممکنه یه چیزی برای نوع بشر خوب باشه ولی برای نوع سوسمار ها بد باشه؟ بدی نمیکنه. برای نوع بشر خوب باشه برای نوع دلفین ها بد باشه؟ اینم هست. برای نوع بشر خوب باشه برای نوع خرگوش ها خوب باشه برای نوع اسب ها بد باشه؟ قبول داری که این هست؟ و اگه اینجور باشه پس معلوم شد تو خود جهان ارزشی وجود نداره. این که کی داره به جهان نگاه میکنه و از منظر منافع و مزار کی داریم به جهان نگاه میکنیم، اینه که جهان رو دارای ویژگی های خوب و بد و همه ارزش های اخلاقی دیگه میکنه و ارزش های زیبایی شناختی و هر شش نوع ارزشی که در جهان وجود داره ما به جهان نسبت میدیم. بنابراین ارزش ها شابلونی هستند که ما میدازیم روی. شما یه کاغذ A4 در نظر بگیرید، یه کاغذ سفید، چند تا شکل هندسی توش هست؟ یک شکل مربع مستطیل. اما یک شابلون رو بندازید روش، وقتی چند تا لوزی توش پدید میاد، چند تا مربع پدید میاد، چند تا دایره پدید میاد، درسته؟ نمیدونم شما دیگه با شابلون کار میکنید یا نه، نگاه میکنید به حال ما یه چیزی داشتیم نام شابلون بچه که بودیم، یعنی تمام شکل‌های هندسی رو توش در آورده بودن و وقتی معلم گفت یه دایره رسم کنید برای تکلیف شبتون، این رو داشتیم تو کاغذ و یه دایره رسم کردیم. حالا ببینید اگر اون شابلون رو به کار نبریم ما یه مربع مستطیل می‌بینیم، اما وقتی شابلون رو می‌ندازیم روش ما چندین و چند شکل هندسی می‌بینیم. حالا جهان این خود اون کاغذ واقعیت هاست، اما شابلونی که ما می‌ندازیم توش اون وقت می‌بینیم درش ارزش‌ها هم پدید میان. خب به این دو جهت اصلا جهان دارای ارزشی نیست. شما نگید خب این حرفی که تو می‌زنی مال فیلسوفان، میگم بله، ولی همین حرف فیلسوفان داره در میان توده ها چی میشه در واقع؟ یعنی شما نسبت به خواهر یا برادر 20 سال کوچکتر از خودتونم تفاوت دارید. شما بیشتر ممکنه قبول کنید که ارزش ها نه واقعیتی هم دارن، یعنی اینقدر داره به سرعت این دید اکادمیسیانی داره شایع میشه، رایج میشه. خب این در باب این بود. یه چیز دومم هم عرض کردم، گفتم ممکنه جهان رو کسی بی‌معنا نبینه، که هم بی‌معنا رو معنی بی‌ارزش گفتم و هم به معنی بی‌هدف گفتم. ممکنه کسی ببینه جهان نقصان داره، ناقصه. ناقص بودن جهان به چیه؟ ناقص بودن جهان به دو چیزه و روز به روز ما بیشتر این دو چیز، یکی این که یه چیزهایی تو جهان وجود داره که اصلا باعث میشه یه چیز خوب کار نمیکنه. مثال برش میزنم، امروز در زیست شناسی گفته میشود که خیلی از بدبختی های ما میدونید چیه؟ مال چیه؟ مال که ما 9 ماه تو رحم مادرمون میمونیم، مغزمون توی 9 ماه به اندازه کامل تکامل پیدا نمیکنه. اگر بشر 14 ماه تو رحم مادرش میمون اون وقت اکثر مشکلات الان وجود داره. توجه میکنیم ما کمون تو میمونیم، درسته؟ حالا اگر به خدا قائل باشید میگید لابد حکمتی داشته که وگرنه فیلها، چرا فیلها میتونن 2 سال تو رحم مادرشون بمونن؟ اگه قائل نباشید به حال این سوال براتون پیش میاد که ما به اندازه کافی مغزامون رشد نمیکنه، چون 9 ماه کافی نیست برای اداره زندگی. یک مغزی که 14 ماه رشد بکنه باید وجود داشته باشه، بعد باید بیایم بیرون. توجه میکنید؟ هم زیست شناسی، هم روان شناسی و همون چیزی که امروزه بهش میگیم انسان شناسی پی بردن به این که خیلی نقص ها وجود داره. این که میبینید ما اینجوری زندگیامون بده همش هم مال نیست که اینوش آدم خبیثه یا لقمه ناپاک خورده ایم یا نطفه ناپاک داشته ایم، نه، اصلا اون مدبر بالا هم یه کمی تدبیراتش عرض کنم که مشکل داشت دیگه، چرا تعارف کنید؟ این یک مطلب. اینجا وقتی میگیم جهان ناقصه، منظور اینه که بعضی چیزها ساختارشون به درد کارکردشون نمیخوره. اگه ساختار مغز برای اینکه ما بتونه زندگی ما رو تدبیر کنه، این ساختار باید کمی از این چی بود؟ از این پیشرفته تر. اما گاهی وقتا هم گفته میشه جهان ناقصه، نه به معنایی که عیب و نقص داره، یعنی میتونست بهتر از این باشه. نه اینکه بگیم علم نفس داره، بهتر از اینم میتونست باشه. ببینید شما چشمتون الان اشیایی رو میبینه در یک بازه خاص، درسته؟ خیلی هم خوبه ها، هیچ مشکلی نداره. ممکنه کسی بگه اگه یک کمی این بازه وسیع تر بود این بهتر بود. ببینید این نمیگه دیگه چشم خوب نمیبینه. قسمت قبل گفتیم چشم ممکنه یه جوری ساخته شده باشه که اصلا خوب نبینه. این میگه نه چشم خوب میبینه، اما اگه یه مقدار میتونست، ما یک مقدار میتونستیم امواج مادون قرمز یا نمیدونم ماورای بنفش رو ببینیم، شاید یه سودهایی برای داشت. اینا معناش اینه که جهان میتونست بهتر از این باشه. این دومی بحثش بحثه. خب این دو نوع رو اینجور میگن، میگن گاهی ناقص بودن جهان به معنای اینه که جهان تام نیست، اون اولی است. گاهی به معنای اینه که جهان کامل نیست، تامه، کامل نیست، یعنی چشمتون رنگا رو خوب میبینه اما کامل نیست. کاش میشد یه کمی اون طرفتر رو هم رنگ ها رو ببینه، وقت در تشخیص ها در واقع کمتر اشتباه میکردیم ما. خب اینم این دوتا، هر دوتا، این دوتا بحث ناتمامی و ناکاملی، عدم تمامیت و عدم کمال، این بحث های خیلی خیلی جانداریست امروز، مخصوصا در زیستشناسی و زمینشناسی، ببخشید زیستشناسی و روانشناسی. بسیاری از کسانی که در نوروساینس کار میکنن میگن اگر نورون های ما یکم این طوری تر یا اون طوری تر بود ما خیلی از مشکلاتی که الان داریم رو نمیداشیم. عنایت میکنیم. اما یک بحث سوم هم آشوبناکی جهانه. این که جهان یه چیز آشفته است، نمیدونم که بشولیده به گفته قدما، آشفته. آشفتگی جهان اینا همش در واقع چیزهاییست که داره سیطره پیدا میکنه در میان ما، داره سیطره پیدا میکنه. یعنی سیطره پیدا میکنه از اینجا بفهمیدا، اگر 60 سال پیش پدری به بچهش میگفت که عرض میکنم که با ادب باش، بچهش میگفت چیکار کردم که بی ادبی کردم. اما امروز اگه پدری بچهش گفت با ادب باش، میگه چرا باید با ادب باشم. یعنی بحث مصداقی نیست، بحث مفهومیه. اصلا به چه دلیل من باید با ادب باشم؟ بیا به مهمان سلام بکن، مهمان شماست، چرا من باید سلام کنم؟ این معنیش اینه که همون مباحث اکادمیک اومده کم 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 داره در ساحت‌های آگاهی ما میدره، در ساحت‌های عمومی آگاهی ما میدره. حالا بیام در باب آشوبناکی هم سه تا بگم. جهان رو میگن آشوبناکی، کیوتیک، یعنی یه حالت کیوتیک، یعنی آشفتگی. به چه معنا جهان آشفتگی داره؟ به سه معنای مختلف کم کم شما همتون براتون آشناسی مطالعه. باور کنید اگه 100 سال پیش من این حرفا رو برای بزرگان پدر بزرگای شما می‌زدم همش میگفتن چه حرف عجیب و غریب می‌زنه، منو به دارالمجانی نی جایی می‌بردن. اما الان شما سراسر که تکون میدید معلومه که فهم و عرفیتون عوض شده. حالا یکی اولین چیزی که گفته میشه جهان کیوتیکه اینه که ما در قدیم گفتن تو نیکی می‌کنی در دجله انداز، که ایزه در بیابانت دهد باز. میگفتیم خوبی گم نمیشه تو جهان، بدی هم تو جهان گم نمیشه، درسته؟ امکان نداره کسی بتونه بدی بکنه و قصر در بده از کیفرش، و امکان نداره کسی نیکی بکنه و پاداشش دریافت نکنه. و اینو بهش میگن نظام جهان، نظام اخلاقی است. نظام جهان نظام اخلاقی است، معنیش اینه که سر سوزنی خوبی گم شدنی نیست، سر سوزنی هم بدی گم شدنی نیست. اما امروز شما این قائلی؟ فکر نمی‌کنم قائل باشه. خیلی هاتون قائل نیستید، حتی اونم قائل دونید هنی اندکم گوارای وجودتون چون خوشتر زندگی میکنید دیگه استراب پیدا نمی‌کنید. اما ما همون قائل نیستیم. ما خیلی آدم هایی میبینیم که همه عمرشون نیکی کردن ولی پاداش ندیده از دنیا رفتن. آدم هایی هم دیدیم تمام عمرشون بدی کردن، کیفر نادیده از جهان رفتن. بنابراین اول معنایی که جهان آشوبناکه، آشفته است، آنارشی گویا هرج و مرجه، به این معناست که نیکوکاران لزوماً پاداش نمی‌بینن و بدکاران لزوماً کیفر نمی‌بینن. لزوماً اینجوری نیست. اینات می‌کنی. من خودم البته اینو که عرض می‌کنم، خود من این معنای اول رو خودم قبول ندارم، ولی می‌خوام بگم عرف دارم گزارش می‌کنم. وگرنه من این معنی اول تو الان هرچی میگفتم قبول داشتم، ولی این نکته رو خودم قبول ندارم. ولی به هر حال میخوام بگم این وضع جهانه وضع جهان فکری ماست. اون چیزیست که بهش میگیم منتالیته انسان اوائل قرن بیستم. خب این معنای اول. پس معنای اول آشوبناکی جهان اینه که جهان نظامش نظام اخلاقی نیست، متناسب با بدی شما کیفرتون نمیده، متناسب با نیکی شما هم به شما پاداش نمیده. این معنای اول. معنای دوم اینه که جهان معقول نیست، ابزورده. و همینجا عرض بکنم ابزورد رو برخلاف آنچه که مترجمان ترجمه میکنن، ابزورد به معنی پوچی نیست، نیهیلیزم به معنی پوچی. بعدو که نیهیلیزم مثلا نیچه‌ای یعنی پوچی، انگاری. ابزورد یعنی من بی منطقه، نامعقوله، منطق نداره جهان. یعنی چه؟ میبینیم یه پدر و مادری که سر سوزنی از تربیت فرزندشون کوتاهی نکردن، یه آدم قاچاقچی آدم کشی تربیت کرد. یه پدر و مادری که این معتاد بوده، اونم بدتر از معتاد بوده، میبینیم بچه خیلی به نظر اون بیاد معقول نیستی. نوازی میکنیم؟ به نظر اون بیاد علل قاعده تعلیم و تربیت باید تا یه حدی آثار خودش رو اعمال بکنه، ولی میگیم میبینیم اینجوری نیست. اینات میکنیم؟ میبینیم یه آدمی حالا اتفاقا مثال خوبش همین، میبینیم یه آدمیانی، حالا از کشور خود مثال نمیزنن، میبینیم یه آدمیانی به باراک اوباما رای میدن، 4 سال بعدش هم به عرض کنم که ترامپ رای میدن. به نظر اون معقول نمیاد. میگیم آخه نمیشه همچی چیزی. اون که به باراک اوباما رای میده چی تو به ترامپ رای میده، و اون که به ترامپ الان رای داده چه بوده قبلا به باراک اوباما رای داده. به نظر میاد معقول ابزوردیته ای که کامو برش تاکید میکرد اصلا به معنای پوچنگاری نبود. میگفت جهان معقول نیست، و چون معقول نیست قابل پیش بینی نیست. اگه چیزی قابل پیش بینی که معقول باشه، انات میکنی؟ ولی گاه باشد که کودک نادان به خطا بر هدف زند تیر. اینجوری یه کودک نادان تیر میزنه درست میخوره به هدف، 40 تا تیرانداز حرفه‌ای تیر میزنن نمیخوره. به نظر اون معقول نیست. این عدم معقولیت هم یعنی یک نوع آشفتگی گویا حاکمه، که نمیتونیم بگیم هر که این کارو کرد و این کارو کرد و این کارو کرد حتما اون نتیجه عایدش میشه. میبینیم کسان این کارا رو کردن اون نتیجه عائد نشد، کسان این کارا نکرده اون نتیجه تو جیبشون رفت و عائد شد. اینا من همین رو دارم به اختصار هر چه تمام‌تر میگم، و میدونم که دوستان خیلی سوال پیدا میکنن و حاضرم که سوالات جواب بدم. اما معنی سوم آشفتگی جهان، پس معنی دومش هم یعنی جهان معقول نیست، منطقی بر جهان حاکم نیست، و از نظر جهان قابل پیش بینی نیست. اما معنای سومی جهان داره، معنی سومی داره این بشوریدگی جهان، اینه که در جهان حوادثی پیش میان که جلو رسیدن تو به هدفت میگیرن و تو هیچ تقصیری نداشتی. همه چیز رو برنامه ریزی کرده بودی که به هدف برسی، یه واقعی رخ میده. عرض میکنم که چندی پیش که فرودگاه ها رو میبستند، بسته میشد به خاطر این چیزا، یکی از خیشان من، خیشان دور من از شهر خودمون، از شهرزاد، با همسرش را افتاده بودن که بیان فرودگاه تهران و پرواز کنن برن آمریکا برای دیدن دخترشون. تا که میرسن تو فرودگاه در تهران، فرودگاه امام خمینی در تهران، میرسن بهشون میگن که از یک سه رو به پیش به ما خبر دادن که دیگه پرواز ها متوقف. اینا با همون ماشین در دستی که گرفته بودن و از شهرزاد 520 کیلومتر راه اومده بودن تا تهران، با همون ماشین برمیگردن میرن شهرزاد. فرداش به من تلفن کرد، گفت که میدونی چی شد؟ گفتم که نه. گفت که حالا اسمه میبرم، گفت فلان کس میخواست یه سیری محکمی به گوش آمریکا بزنه، آمریکا جا خالی داد خود تو پوزه منو خانم. از این چیزا زیاد پیش میاد که شما میخواید تو پوز یه کسی بزنید، جاهالی میدن خود تو پوز ما، هیچ تقصیری نداشت. معناش اینه که آدم در راه اهداف خودش هر چقدرم تلاش بکنه، ضمانتی برای رسیدن به هدف نیست. همیشه امکان یه حادثه ای هست که این حادثه باعث میشه که تمام نقشه های تو نقشه بر آب میشه. اینات میکنید؟ خب اینا همش این معانی که خدمتتون عرض کردم که اگه دقت بکنید یکی یک گفتم، اینا همش داره وارد آستانه آگاهی عمومی بشر میشه. خب اینا وقتی وارد آستانه آگاهی عمومی بشر میشه، استراب با افزایش میده. چرا؟ یکی کشو دیگه باید فردا براتون عرض بکنم.
دست شما درد نکنه.